اما این مطلبی که ما روزهای شنبه البته از باب تذکار به خودم در درجه اول و به بزرگوارانی که هستید و به هر کسی که این صدا رو میشنود، این که در اون کلام پرمعنا و پرمغز امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که الناس ثلاثه عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات، عرض کردیم که متعلم علی سبیل النجات نشانه هایی دارد و علائمی دارد که اگر اون رو نداشته باشد او متعلم علی سبیل النجات چی آقا نیست. من جمله از اون متعلم علی سبیل النجات اونیست که اون چرا که موجب قرب او به ذات باری هست در ضمن تحصیل و تعلم او رو انجام بدهد، یعنی در فکر تقرب الالله باشد، در فکر جلب ابتغاء رضوان الله چی آقا باشد. او عملی که انجام میدهد علاوه بر تعلم باید عملی باشد که او رو به ذات مقدس حق نزدیک بکند. شما الان توجه بفرمایید که این نافله لیل یکی از اون اسباب کمال هست. در واقع من این تعبیر رو داشتم که نافله لیل اون سکوی پرواز به عالم ملکوت هست، اون جایگاهی رفیعی هست که با اون جایگاه یک مؤمن میتواند با خدای تعالی سخن بگوید، ملائکه الله رو حاضر بکند با اون راز و نیازی که در نصف شب هست. بی دلیل نیست که آیه قرآن مجید صریحا مقام محمود را برای پیامبر در گرو نافله شب قرار داد. ای پیامبر و من اللیل فتهجد نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نافله شب بخون که ان قریب محقق الوقوع این است که به خاطر این نافله ای که میخونی شب تهجدی که میکنی خدای تعالی اون مقام محمود رو به تو عنایت بکند. خب یه کسی که جا پای رسول خدا گذاشته و رسالت رسول خدا رو عهده‌دار شده و میخواد انجام بدهد، این طالب علم، این روحانی، این طلبه، او چه هدفی در این دنیا میتوند داشته باشد؟ چه هدفی باید داشته باشد؟ هدف او چیست؟ جز اداء رسالت رسول مکرم اسلام، جز اداء رسالت ائمه طاهرین علیهم السلام. پس اون عبارتی که در آیه شریفی میخونیم یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا او زد علیه او انقصه نصفه او انقصه و رتل القرآن ترتیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. این آیه شریفه ادامهش میگد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ای پیامبر ما وحی رو به تو نازل میکنیم، رسالت رو باید ادا بکنی، فلذا این نافله شب رو بخون که این کار تو رو آسان میکنه. اگر تو رو انجام ندی اون قول ثقیل رو هم نمیتونی تحمل بکنی، نمیتونی اداش بکنی، نمیتونی پیام رو به مردم برسونی، نمیتونه حق ادا رسالت رو چیکار بکنی آقا ادا بکنی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اول اون رو فرموده بعد این فرموده. نافله شب بسیار بسیار مهمه. همین آیه شریفه رو ببینید ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. وطئا اصل وط در لغت به معنای گام هست، کوبیدن پا بر زمین، ضرب الرجل علی الارض، اینو گفتن وقت، گذاشتن پا بر زمین که انسان راه میره، هر کدوم از این گامی که به زمین میخورد یا وقته. و همچنین بعضی گفتن وطا، اون ابن عامر و ابو عمرو دو تا از قراء گفته که این ناشعت اللیل اشد و وطاعن به کسر واب و اقرام و قیلا. وطا گفتن یعنی مواطات، بعد مواطات هم یعنی موافقت، بعد موافقت رو گفتن یعنی موافقت سمع و لسان، صوت و قلب، یعنی اون چی که بر لب جاری میشد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، این صوت، و این صوت رو خود این گوینده چی؟ بفرمایید میشنوه. من میگم با صدای بلند در نمازش میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدا خودم نمیشنوم؟ میشنوم. خب این حالا چقدر در قلب من نفوذ بکنه؟ موافقت، گفتن یعنی موافقت صوت، یعنی اللفظ از صوت المسموع و سمع و القلب، یعنی هر آنچه که لب جاری بشد و گوشش بشنود، گوش متکلم، همون قلبش هم بگیرد اون رو، قلبش هم اون رو دریافت کند. شما وقتی که به یک آقای با موبایل پیام میدید، باید احراز بکنید که با اون زنگی که میزنه دریافت کرده یا نکرده. این قلب در واقع پیام گیرنده هست، او باید بگیره تا اینکه این دعا به عالم ملکوت اعلا برد، به ملائکه اعلا برد. وقتی قول شما هر چی دعا بکن الاسباب بگو 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 بگو، حواست باشه جاهای مختلف، تو عالم دیگری داره سیر میکنی، فقط لبت داره حرف میزنی در نماز. خب این قلب تو اصلا این کلام خودت رو دریافت چی آقا نکرده، اصلا قلب تو این کلام قلب تو جای دیگه است. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، قلب وقتی که جای دیگه باشه دیگه اصلا پلوی اینا نیست، این حرفا نیست. رضا اونا گفتن اشد و وطاعن، یعنی که موافقتن، اشد و موافقتن بین السمع و لفظ و قلب، یعنی قلب این پیام خودشو دریافت بکنه با این لفظ. تو با کی داره حرف میزنی؟ با خدا. اون وقت با خدا که با لفظ خالی نمیشه حرف زد، باید با قلب حرف زد. قلب باید دریافت بکند تا اینکه ملائکه الله توجه بکنه، تا اینکه کلام الهی یسعد الکلم الطیب، این کلمه طیب در حین صلات، این دعا کی صعود میکنه به این کیفیت. این یک قرائت هست که گفتن. اون وقت اشد و وطن قرائت حفص است و قرائت مشهور هست و قرائت متبع هست، که وطن رو هم گفتن که یعنی که اشد و غرعن، یعنی به این معنا که بیشتر این نفوذ میکنه. و من گمانم اینه که تفسیر صحیح این باشه، این آیه تفسیر صحیح این آیه اینه که بنده عرض میکنم باشه فقط، چون اونایی که گفتن روایتی ندارن، همون از باب بالاخره معنای لفظ وطع و وطاع و کذاب و اینا اینطوری گفتن، ولی به نظرم تفسیر صحیح این روایت اینه، تفسیر عمیق این روایت. این روایت میخواد تشبیه بکند، تشبیه محسوس، بله معقول به محسوس. محسوس چیه؟ شما در دل شب وقتی که راه میرید، هیچ یه جای فرض کنید که دل شب هست، نه ماشین نه آدمی، هیچ کس از اون حدود عبور نمیکنه. و وقتی که پایی که میذارید در این جاده با کفش را میرید، این صدای کفش شما رو از دور میشنوه، یا از دور اگه یک نفر بیاد اصلا صدای گامش رو شما چی آقا میشنوید، یا اینکه در و در میزنید دو شب کسی بیدار نیست، در قلباب میکنید، صدای این تو چند صد متر اون طرف ترم چی آقا میشنوند، کما اینکه اون چند صد متر دیگر که کسی یک عکسه ای کند شما اینجا چی آقا میشنوید. چرا؟ چون صوت مزاحم ندارد، صدای انسانها، صحبتها، داد بیداد، قیل قال، بوق ماشین، غیرو غیرو، چون این صداها نیست، عوائق و موانع برای سیر و جریان و سرعت این صوت چی آقا نیست، ولی صوت میره اونم میشنه، یا مانعی برای سمع چی آقا نیست. این محسوسشه، اشد و وطعا، این وطع، این گام نهادن بر زمین، این شدیدتر است نسبت به روز. روز اصلا اون دو متریت هم این آقا یک صدای بکنه تو متوجه نمیشی، صدا گام رسد نمیتونه بشنبه، هیچی اصلا شنیدنی نیست، اصلا امکان شنیدنش نیست به خاطر این سر صداها. این در محسوسه، در معقول چیه؟ در معنا، در معنا این است که عالم ملکوت من اینطوره، روز انسانها
در کوچه و خیابان و بازار و میدان و انواع معاصی ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. این گناهان اگر در روایت ما نمیخوانیم که موسیقی اگر در یک خانه زده بشه اون ملائکه حاضر نمیشن، یا فلان گناه فلان گناه فلان گناه مانع حضور ملائکه میشد. اساسا آیا از روایات متواتر استفاده میشد که گناهان مانع حضور ملائکه میشن دیگه؟ مگه نمیشن؟ خب حالا این روز انسانهایی که بیدارن خب مشغول کارن دیگه، حالا گناهان و معاصی دیگه جو روز رو پر کرده، خودش مانع حضور ملائکه هست. اما شبی که همه در خوابن، اکثریت قاطع در خوابن در دل شب، مخصوصا شبهای زمستان که کسی هم بیرون نمیخواد نمیتونه بیاد، اون افراد عیاش، خب اون میشد محل پاک، هوای پاک از جهت معنوی آلوده نیست، یعنی اون راز و نیاز اون اشخاص مناجات کننده ملائکه رو میکشد، ملائکه حاضر میشن، ملائکه پایین میان، چون عواملی که ملائکه رو مانع بشد که گناهان باشد در شب چی آقا؟ نیست. ان ناشعت اللیل اشد وقت ناشعه یعنی آخر اللیل، از امام باقر امام صادق علیه السلام روایت شده ناشعه یعنی آخر اللیل، چون ممکنه تا وسط های شب اشخاص بیدار باشن، آخر شب دیگه غالبا افراد در نوم هستن. و بعد این اشد وقت رو هم بعضی تفسیر کردن که یعنی که بیشتر فشار و زیغ آورتره، چون دست از خواب ناز کشیدن و بعد سرمای زمستان رو تحمل کردن و این یک زیغ بیشتری برای این شخصی که میخواد نماز خود بخوند. ولی من عرضم این است که این معنایی که گفتم این زیباتر و سلیستر است و انشاءالله تعالی خدای تعالی رو قسم میدیم به محمد و آلش علیهم السلام که از این وقت جوانی، از این فرصت طلایی که زمان رشد است و زمان عروج هست، بتوانیم با انجام نافله شب و بدون وقفه و با توجه و خشوع اون مقامات عالیه رو کسب بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صاحب جواهر در جایی که واجب متعین نباشه،
ظاهر این کلامی که امروز خوندم همینه، مطالعه بکنید.
ظاهرا ظاهرش برعکسه.
حالا اجازه بدید
میگه ولو، میگه از باب اجرت اینو نمیشمارن.
بله میگه که از باب بله از باب بله 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 اجرت نیست و از باب معدل ماله، ولذا معلوم میشه که ایشون اساسا چون از باب اجرت نمیدونه میگه ولو اینکه بو هم بخواد قصد اجرت بکنه نمیشه، چون اصلا از باب اجرت نیست بیت المال، ولذا از بیت المال نمیتونه با اون اجرت بگیره و بنابراین جایز نیست. ما بخوایم میگیم نه این فرمایش درست نیست، چون بیت المال درست معتبر محابیجه، ولی این آقا میگه من کار کردم اجرت میخوام، حالا هر کس خود اجرت هم بره بده. خب جایز هست برای او، عرض ما اینه.